بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحثمون در فصل 11 راجع به اقسام و قلمرو علم حضوری بود. یک مورد اتفاقی هست و اونم علم ذات به ذات در جوهر مجرده. یعنی اگر جوهر مجردی باشه قطعا او به ذات خودش عالمه، خودش پیش خودش حاضره، نه به صورت ذهنی و مفهومی، بلکه اصلا به هویت خارجیش پیش خودش حاضره. گرچه میتونه به نحو مفهومی هم حاضر باشه، ولی پیش از این که به نحو مفهومی حاضر باشه به نحو هویت خارجی پیش خودش حضور داره، لذا علم حضوری اتفاق میفته. خب این مورد اتفاقیه، ولی آیا فقط منحصر به همین مورد هست یا موارد دیگر هم شامل میشه؟ راجع به همین یک مورد هم نکته‌ای رو جلسه قبل اشاره کردیم که آیا فقط علم ذات به ذات یا مثلا فرض کنید علم به برخی از افعال ذات، قوای ذات، اینا چی؟ اینها رو هم میشود به نحو حضوری تر کرد؟ اینا مورد اتفاق یا مورد اختلاف؟ این هم جای توضیح و بحث دار. ولی در صورت این مورد اتفاقی. حالا حکمای مشا میگم فقط همینه، ولی حکمای اشراق حالا با ادبیات و زبانی رو که علامه طباطبایی داره طرح میکنه، میگه حکمای اشراق علاوه بر این مورد علم علت به معلول و علم معلول به علت رو هم جزو دانش‌های حضوری برشمردن. عرض کردیم دیروز الان وقتی میخواد توضیح بده علم علت به معلول و معکوسش را، کاملا از ادبیاتی که پیشتر ما بر اساس فلسفه صدرا در ارتباط علم علت به معلول و علم معلول به علت استفاده کردیم داره استفاده میکنه. اونجا مفصل تر بود، اینجا خیلی خلاصه است، فقط اشاره میکنه. خب این ادبیات در حکمت اشراق مشا نیست، این ادبیاتی است که در حکمت متعالی صدرایی شکل گرفته، چون نسبت بین علت و معلول رو نسبت رابط با طرفش در نظر گرفته. خب اینا در حکمت صدرایی است. حالا در هر صورت ما در ارتباط با علم علت به معلول بحث رو توضیح دادیم، عبارتش هم خوندیم که معلول نسبت به علت وجود رابطه، یعنی فی غیره هست، یعنی تماماً پیش علت حاضره، همه وجودش پیش علت حاضره، هیچ گونه غیبت و حجابی در کار نیست. خب اگر این گونه هستش، با توجه به شرطی که در حکمت متعالی افسوده میشه که هر دوتا مجرد باشه، یعنی علت مجرد معلول هم مجرد باشه، در این صورت علم حضوری علت به معلول اتفاق خواهد افتاد. این امکانا مجردینه در ناحیه علت که میخواد عالم باشه اتفاقی همه هست. این حتی اشراقیون هم میگن که عالم باید مجرد باشه. اما در ناحیه معلول، در ناحیه معلول الان علام میگه باید مجرد باشه، این مطابق بیان صدرالمتعلهینه. ولی خود اشراقیون میگن معلوم که در اینجا معلوله میتواند مادی باشه، مثل علم حضوری پروردگار به عالم ماده، مثل علم حضوری انسان به مرحله بدنی خودش یا به خارج از بدن اشیاء دیگر که مادی هستش. اینا میگن علم حضوری امکان پذیره. البته تو این قسمت وقتی حکمای اشراقی میگن که علم نفس به خارج، حتی بعض علت و معلول هم نیست، فضا از این مثلا خارج خواهد شد، لذا تمام قلمرو آنچرا که حکمای اشراق راجع به علم حضوری گفتن هم اینجا تر نشده. حالا میرسیم به معکوس این حالت، یعنی علم معلول به علت. اصل توضیح رو در همون فصل دوم نوشتم، صفحه 242، اونجا مطرح کردیم با تفصیل گسترده تر، اینجا هیچی اشاره نکرده. وقتی ما میگیم معلول به علتش آگاه هستش به نحو حضوری، این به چه شکله؟ خب ایشون فی الجمله اشاره میکنه به خاطر اینکه معلول این ربط و وجود رابط و ربط و تعلق هستش به علت، پس بنابراین در فضای علم علت به خودش حضور داره، چون معلول مستقل استش به استقلال علت نه به حسب خودش، قوام دارد به قوام علت نه به قوام خودش. علم علت به خودش را به گونه ای به این حقیقت پیوسته به او نسبت میدیم. مطابق بیانات اونجا دارم اشاره میکنم، اونجا مفصل تر عرض کردیم. خب در این فرایند چه اتفاقی میفته؟ معلول که این ربط به علت به اندازه سعی وجودی خودش علم حضوری به علت پیدا میکنه. در اون حالت قبلی میگفتیم معلول تماماً به تمامه به همه حیثیت وجودیش پیش عالم که علت هستش حاضره و علت به تمام معلول علم پیدا میکنه، ولی تو این قسمت این بیان نیستش. سرش اینه که معلول وقتی وجود ربطی شد و در علت شد، در حیطه علت تحقق داره، فقط به اندازه ظرف وجودی خودش به علت علم پیدا میکنه، علم حضوری. این علم حضوری معلول به علت به اندازه ظرفیت وجودی خود اوست. این بحثا در ارتباط علم خدا به ماسوا و علم ماسوا یعنی ماها به حق تعالی به نوع حضوری ارزشمنده. ماها اگرم علم حضوری به حق تعالی پیدا می کنیم یا داریم مثلا یا افزایش پیدا می کنه، اینا همش به حسب اندازه و ظرفیت وجودی ماست. درسته ما وجودهای فل اله یعنی فل حق تعالی هستیم، وجودهای فانی در وجود حق وجودی هستیم بر اساس تشریح صدرایی، جدایی از وجود حق تعالی، ولی در او هستیم، مثل معانی حرفی که در معنای اسمی هستن. این ظرفیت باید خوب مننگ، ظرفیت متعارف معمولی نیست، مثل معانی حرفی که در اطراف معانی اسمی هستن. خب معلول وقتی حقیقتش اینجوری هستش، از علت به نحو حضوری آگاهی پیدا میکنه، ولی به اندازه ظرف وجودی خودش. این بیانی هستش که یعنی علامه در ارتباط علم حضوری معلول به علت تبیین میکنه. عرض کردم آدرسی که قبلا بحث رو کردیم مفصل تر از اینجا هست. ببینید عبارت رو: و کذالک العله و کذالک العله حاضرتون به وجودها لمعلول هر رابط. اون دقت کرده باشید تو بحث قبلی گفت حاضرون به تمام وجودهی لعلته، ولی اینجا نمیگه به تمام وجودی، فقط میگه وجودش حاضر است پیشه معلول که میخواد عالم باشه. چرا میگه به وجودها؟ به خاطر اینکه علم حضوریه، بحث به مفهومها که نیست. چون علم حضوری است نه حصولی، باید بگه خود وجود حق تعالی یا علت هرچی هستش برای معلول حاضره، ولی نمیگه به تمام وجودش. بله به اصل وجودش هست، منتها این بحث به ظرفیت معلوله. می‌فرماد و کذالک العله حاضرتون به وجودها، پس به وجودها میگه در مقابل به ماهیتها، به مفهومها، به صورتها، به اینا. این علم حصولی نیست. به تمام وجودها نمیگه، چون نمیشود علت به تمامه برای معلول حاضر باشه. و کذالک العله حاضرتون به وجودها لمعلولها. کدوم معلول؟ معلولی که رابط استش در مقایسه با اون علت. القائم بها، قائم به اون علته، المستقل به استقلال. اینجا علامه هیچ توضیح نمیده، ولی در اون آدرسی که پیشتر بحث رو کردیم از همین مسائل رابطه لها، قائم بها، مستقل به استقلال میخواست استفاده کنه که علم علت رو چجوری ما نسبت میدیم به معلول. از همین نکته ها استفاده کرده. از کتاب ما صفحه 242 فصل دوم، در فصل دوم مفصل راجب همین نکته ها بحث شده، یعنی صفحه 242 از کتاب ما میشود اواخر فصل دوم. اواخر فصل دوم ما در همونجا هم آدرس دادیم به صفحه 260، از یعنی میشود فصل 11 هم که الان توش هستیم. این دوتا رو با هم دیگه کنار هم دیگه قرار بدیم. خیلی خوب میفرمان که و کذالک العله حاضرتون به وجودها لمعلول هر رابط لها، القائم بها، المستقل به استقلالها، فهیه معلومتون لمعلولها. پس معلوم میشود علت معلوم استش برای معلولش به نحو علم حضوری، نه حصولی که وساطت مفهومی لازم داشته باشه. ازا کانا مجردینه، باید که هر دو مجرد باشه. تو این قسمت اختلافی بین اشراقیون و حکمت صدرایی نیست، چون الان میخواد معلول عالم باشد به علت. خب وقتی معلول بخواد عالم باشه باید مجرد باشه، چون اشراقی میگه عالم باید مجرد باشه. خب معلول اگر مجرد باشه به طریق اولا، به طریق اولا علت او مجرد خواهد بود. منتها این ضرورت تجرد هر دو طرف نه به خاطر پدیده علمه، بلکه به خاطر اینه که چون در اینجا معلوم اعلای از عالم هست، اصلا علت او به حساب میاد. وقتی وقتی که معلول که عالم هستش، وقتی که اینجا معلول و معلوم خیلی نزدیک به هم شد از جهت لفظی، وقتی که معلول که عالم هستش مجرد شد، طبیعتاً در واقع علت که معلوم هستش هم به طریق اولا باید چی باشه؟ مجرد باشه. پس اینجا به لحاظ ظاهری بین حکیم اشراقی و صدرایی تفاوتی نیست، هر دو باید مجرد باشن. اما اشراقی نمیگه به خاطر نکته علمی باید هر دو مجرد باشن، به خاطر نکته های دیگه این حرف میزنه، ازاکان و مجرد. ولی ایشون که داره میگه ازاکان و مجرد، اینه تو همون فضای علم داره رقم میزنه که در فضای علم باید عالم و معلوم هر دو چی باشن؟ مجرد باشن. ازاکان و مجرد اینه و اول مطلوب. پس مطلوب معاصر شد. مطلوب چی بود؟ این بود که علم حضوری اختصاص به علم جوهر مجرد به خودش نداره، گسترش داره به علم علت به معلول و علم معلول به علت. حالا یه مورد دیگه رو علامه داره اضافه میکنه تا قلمرو دانش حضوری گسترش پیدا بکنه، همون موردی بود که ما به عنوان چهارمی اینجا میخوایم ذکر بکنیم. خب این عبارت اینجا مهمه. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه پیشتر در همون صفحه 242، همون آدرسی که تازه گفتیم، اواخر فصل دوم، اونجا علم یک معلول به معلول دیگر رو که مطرح کرد، اونجا اگر یادتون باشه تحلیلی ارائه نکردن، ولی به حسب فضای موجود، یعنی اونجوری که در علم علت به معلول و علم معلول به علت بود، آدم میتونست نکته‌ای رو استنباط بکنه که چگونه علم یک معلول به معلول دیگر رو توضیح بده. ما همونجا هم همین کار رو کردیم، یعنی اونم کار اساسی و درست هم همون بود. اما در اینجا علامه طباطبایی وقتی میخواد علم یک معلول به معلول دیگر رو مطرح بکنه، از یک ساختار دیگری استفاده میکنه. حالا ببینید که کدوم یک از اینها رو میشه ترجیح داره. در هر صورت الان میفرماد که یه قسم چهارمی از علم حضوری هم میتوانیم ارائه بدیم و اونم علم در واقع یک معلول به معلول دیگر است. چجوری؟ ایشون میگه نگاه کنید، آیا یک معلول به معلول دیگر علم حصولی دارد یا ندارد؟ خب این که خیلی واضحه. الان ما فرض کنیم مثلا به این فرش علم حضوری داریم، نه من علت فرش هستم، نه فرش معلول منه و نه معکوس این. پس بنابراین من که یک معلول یک علت هستم، علم پیدا کردم به معلول دیگر همون علت در نهایت، حالا کجاها به هم وصل میشه اون مهمه، توجه کردید؟ چون التزام دو معلول داشته است که به یک علت وصل بشه. خب بالاخره وصل میشه. کجا وصل میشه خودش نکته مهمیه. اونایی رو که زودتر به هم وصل میشه، توجه دارید چی میگم؟ در سلسله علت معلول، حالا ما به یک معلول علم پیدا کردیم، اگر اون معلول و این معلول زودتر در ناحیه علت به هم وصل بشن، ظاهرا بدین شکل هستش که علم این معلول به اون معلول راحت تره. ولی هرچی دورتر باشه، یعنی تو فضای نقطه‌های بالاتر به هم وصل بشه، طبیعتاً علم این معلول به اون معلول دیگه بر اساس تحلیلایی که میشه مقداری ممکنه از صعوبت برخوردار باشه. حالا در هر صورت میتونه سنخیت باشه. سنخیت اینا بیشتره، این وقتی که به یک علت پایین‌تر وصل میشن، یعنی تشابه‌های ذاتیشون بیشتره. این که باید برسه که قطعیه، چون در نهایت ما توحید رو قائلیم دیگه، قطعاً همه اینها به یک علت منتهی میشن به خاطر مباحث دیگری که ما داریم. لذا تمام موجودات این عالم یک نوع تلازم‌هایی با هم دیگر دارن. این نکته مهمی است. ما بحث تلازم‌ها رو مثلا ما میگیم تلازمی که تلازمی یعنی وجوب بالقیاس الی الغیر، که یا خودش همون تلازم منطقیه یا ریشه تلازم منطقی هستش، این بر اساس نظام علیت شکل میگیره. یادتون هست این بحث؟ یعنی تا نظام علیت بین دو چیز نباشه، تلازم ذهنی منطقی اون که وجوب بالقیاس الی الغیر هستش تر نخواهد شد. زمینه اون پیدا نمیشه. حتما باید نظام علی معلولی باشه. نظام علی معلولی یعنی یکی علت دیگری باشه یا معلول اون یکی باشه یا معلول ای علت ثالثه باشه. در معلول ای علت ثالثه اینجا یکی می حساس میشه مثلا. خب اگر معلول ای علت ثالثه باشه مثلا این فرش رو با این دیوار در نظر بگیرید باید وجوب بالقیاس الغیر داشته باشه. وجوب بالقیاس الغیر داشته باشه تا تلازم بشه. خب نه وجوب بالقیاس الغیرش معلومه نه تلازمشون واضح هست. اگر این بحث فلسفی در جای خودش مستحکم بشه معناش اینه که تمام معالیل نسبت به همدیگر اون ریشه تکوینی که وجوب بالقیاس الغیر یا تلازم رو داشته باشه دارن، ولی برای ذهن بشر معلوم نیست. یعنی برای ذهن بشر تو مسائل منطقی دنبال چیه؟ یعنی چی که از اون میتواند به یک سری مطلوباتی دست پیدا بکنه. خب این دنبال تلازم هایی است که برای ذهن بیان باشه. این لزوم بیان، تلازم بیانی که ما میگیم، این در بستر یک تلازم واقعی شکل میگیره. این تلازم ها هست، منتها برخی از این تلازم ها واضحه، برخی از تلازم ها واضح نیست. اون تلازم هایی که واضح نیست رو منطقی تعبیر میکنه به چی؟ اتفاقی. توجه کردید؟ میگه اتفاقی یا لزومی. ولی فلواقع فیلسوف میگه اصلا اتفاقی وجود نداره، همش تلازمیه. یعنی هیچ دو تا امر در نظام عالم، این دو تا وقتی که نسبتی با هم دیگه سنجیده بشن، خب اینا هیچ گونه تصادف اتفاقی مطرح نیست. ولی منطقی چون نمیتواند، منطقی که میگم یعنی انسان به لحاظ ذهنی نمیتواند بین اینها یک ارتباط لزومی ببینه، قائل به اتفاق میشه. این معناش چیه؟ معناش اینه که هر چی دانش ما اضافه بشه، منطق که آلت فکر کردن، این روش فکر کردن رو یاد میده، کار به این نداره که چی تلازم داره چی تلازم نداره. میگه هر چی تلازم داشت این گونه، هر چی تلازم نداشت. هر چی دایره دانش بیشتر بشه تو هر حوزه‌ای، مثلا تو حوزه علوم تجربی به حسب دریافت تلازم‌هایی رو که بین اشیای مادی هستش، حالا قطعاً فقط با حس صورت نمیگیره، عقلم اونجا دخالت داره، یا در حوزه دانش‌های دیگر که ما این تلازم‌ها رو می‌فهمیم، هر چی حوزه دانش بیشتر بشه مصادیق برای شرطی لزومی‌های منطقی بیشتر میشه. توجه کردید؟ یعنی اونجا دایرش وسیع‌تر میشه. یعنی منطقی میگه خب اینجا که تلازم هست این نتیجه رو خواهد داد. پس بنابراین این نسبت نشه. حالا تو این بحث برگردیم اینجا، ما وقتی دو تا معلول داریم، الله می‌فرماد این دو تا معلول میتونن علم حصولی به هم دیگر داشته باشن. اگه علم حصولی به هم دیگر، از چه فضای استفاده میکنه؟ غیر از اون فضایی است که پیشتر ما توضیح دادیم بر اساس فضای موجود در اون بخش، در اون قسمت. الله میگه که وقتی علم حصولی بین یک معلول و معلول دیگر بود، ما یه قاعده درست کردیم که تمام علم حصولی ها بازگشت میکنه به علم حضوری، برمیگرده به یک، ببین چی کار داره میکنه، به علم حضوری برمیگرده. خب اینجا هم که یک معلول به یک معلول دیگر علم پیدا کرد، این علم حصولی، علم حصولی که مسلمه، این رو باید برگردیم به یک علم حضوری. یعنی قطعاً یک اتفاقی به حسب علم حضوری بین این دوتا معلول افتاده که الان ما علم حصولی پیدا کردیم به این معلول دیگر. پس بنابراین علم حضوری یک معلول به معلول دیگر رو هم با این تحلیل الان داره علامه مطرح میکنه. خب این عبارت رو اگر بخوایم اصل قرار بدیم، باید برگردیم اون صفحه 242، یعنی اواخر فصل 2، اونجا که علامه علم یک معلول به معلول دیگر رو توضیح نداده ولی اینجا توضیح داده، این رو به اونجا اضافه بکنیم. توجه کردید؟ مگر اینکه بگیم نه، همون تحلیلایی که در اون صفحه غلبه داره، همون تحلیل ها رو به گونه‌ای در همونجا میشه پیاده کرد، که ما اون وقت همین کار کردیم. حالا ببینید عبارت رو، هر معلولی، نه اینجا الان میگه که چی؟ اگر معلولی به معلول دیگر علم حصولی داشته باشه، که قطعا داره، نه هر معلولی، یعنی بالاخره ما داریم علم حصولی یک معلول به معلول دیگر فل جمله. پس وقتی اینو داشته باشیم، از باب اینکه هر علم حصولی ارجاع پیدا میکنه به علم حضوری با توضیحاتی که ایشون داد، پس معلوم می شود که اینجا بین این دو تا معلول یک علم حضوری در یک سطحی از سطوح اتفاق افتاده تا این علم حصولی اتفاق افتاده. پس معلوم می شود که ما علم حضوری رو نباید منحصر به اقسام قبلی بکنیم، یه قسم هم اضافه میشه، علم حضوری یک معلول به معلول دیگر. ایشون یه طوری نداره که ایشون برمیگرده به بحث قبلی. بله بله بله، همون حرفایی رو که راجع به ارجاع علم حصولی به حضوری دادیم، همون بحثایی که اونجا گفتیم. بله، این بر اساس فلسفه صدرا دیگه مجرده این باید باشه. و حالا اینجا اگر مثلا ما میگیم این یک معلول به معلول دیگر علم پیدا میکنه، اگر این معلول دیگر مادی باشه، با توجه به این ارجاع علم حصولی به حضوری، میگیم به خود این مادی علم پیدا نمیشه. به کجا علم پیدا میشه؟ به اون مراحل بالاترش علم پیدا میشه. یعنی همون جایی که علم حضوری اتفاق میفته، این علم حصولی شکل میگیره. خب اگر هر چیزی مثلا علم علت به معلول و معلول به علت با اون تحلیل ها سامان پیدا میکنه، به راحتی علم حضوریش توضیح داده میشه، چون معلول عین ربط به اون علته، پس حضور داره در همون علت و اینا به همدیگر علم پیدا میکنن، در صورتی که هر دو مجرد باشن. این قیدا رو داشتیم دیگه، درسته؟ ولی معلول به معلول دیگر چطور؟ خب این که نه عین ربط به اوست نه اون عین ربط به اینه. ما بر اساس بحث عین ربط و هویت معلول همونجا چیکار کردیم؟ یه توضیحی دادیم، گفتیم چون اینا همه معلولن، این ربط به علت هستن، پس هر دو در حیطه علت حضور دارن و یک روندی رو طی کردیم اونجا، درسته؟ ولی اینجا ایشون نمیخواد دیگه از بحث میگه که علت و معلول هم دیگه نیستن تا حالت ربطیت به هم دیگه داشته باشن. که پس حالا که علم حصولی دارن، ما قبلا هم علم حصولی رو ارجاع دادیم به علم حضوری، پس باید یک علم حضوری پشت صحنه علم یک معلول به معلول دیگر باشه. چون هر دو معلول هستن، میگه که باید از اون روند تحلیلایی که قبلا گفتیم خارج بشیم. هر دو معلول بودن، اگر الف علت اون معلول باشه، روندای قبلی رو باید بگیم. شما میگید چرا کلمه معلول رو آورد دیگه؟ میخوایم اینو بیاریم که نشون بدیم هیچ کدوم علت دیگری نیستن. چیکار باید بکنیم که بگیم هیچ کدوم علت دیگری نیستن؟ بگیم هر دو معلولن دیگه. وقتی بگیم هر دو معلول هستن، حالا چه روندی رو در توضیح علم حضوری اینجا توضیح بدیم؟ از باب ارجاع علم حصولی به حضوری این بحث رو پرورونده. نه دیگه زیاد داره میشه، بس همون روش دیروز ما درست بود. خب وقت تقدمه، اینم شد شق سوم و اما شق چهارم. وقت تقدمه ان کل علم حصولیین ینتهی الى علم حضوریین. خب ببینید، این وقت تقدم مقدمه شق چهارم علم حضوری هستش. وقت تقدم ان کل علم حصولی ینتهی الی علم حضوری و من العلم الحصولی ما لیس بین العالم والمعلوم علیه ولا معلولیه بل هما معلولا علت ثالثه. میفرماد این اصلا میتونه جور دیگه بگه، یه قسم از علم حضوری، علم حضوری یک معلول به معلول دیگر است. خب چطور اینو توضیح میدید؟ میگی خب علم یک معلول به معلول دیگه که علم حصولی داره، علم حصولی هم که باید برگرده به علم حضوری، پس پشتوانه این علم حصولی یک معلول به معلول دیگر یک علم حضوری در این حیطه هستش، پس علم حضوری قسم چهارمی هم درست میشه. ولی به این سبک پیش رفتن. وقت تقدم این حتما باید جدا بکنید از بحث‌های قبلی، یعنی مقدمه چینی میکنه برای این بحث. وقت تقدم هر علم حصولی منتهی میشود به علم حضوری، این مقدمه اول. مقدمه دوم، یه بخش از علم حصولی چیه؟ اونی هستش که بین عالم و معلوم علیت و معلولیت نیست. منظور از علیت و معلولیت نیست، نه این اصلا نظام علی معلولی نیست، توجه کردید؟ یعنی اینجوری نیست که عالم علت معلوم باشد یا معلول عالم به علت باشه. خیلی باید با احتیاط گفت، توجه کردید؟ اینطور نیستش. بلکه چیه؟ بلکه عالم و معلوم هر دو معلول هستند. بل هما معلولا علت ثالثه. این علت ثالثه رو قبلا توضیح دادیم. علت ثالثه مگه دو تا علت هست اینجا علت سومی؟ نه، یعنی شیء ثالث معلولا، درسته؟ شیء ثالث که اون شیء ثالث میشه علت عملا. اینطوری بل هما، بلکه این دو تا دو تا معلول علت سوم هستن. خب الان ببینید تحلیلی که اینجا ارائه شد چیه، چجور یک معلول به معلول دیگر علم حضوری داره، چون علم حصولی داره و چون علم حصولی به علم حضوری برمی به این سبکه. دیگه این بحث رو مطرح نکردن که اینا معلولن ارتباطشون با علت چجوری میشه وقتی هر دو در حیطه علت باشن. مثلا برخی از توضیحاتی که اینجا داده میشه اینه که علم معلول به معلول دیگر مرکب از دو تا علمه، توجه کردید؟ یکی علم از معلول الف به علت، که این همون علم چیه؟ معلول به علت. و دیگری علم از علت به طرف معلول به، که این همون علم چیه؟ علت به معلوله، یعنی علم معلول به معلول دیگر مرکب از دو تا علمه، یک علم از طرف معلول به علت، یک علم از طرف علت به معلول دیگر، و بدین ترتیب علم معلول به معلول دیگر توضیح داده. گاهی وقتا اینجوری توضیح داده میشه، ولی اون توضیحی که پیشتر عرض کردیم اون با فضای کار بیشتر هماهنگی داره، که هر دو معلول در حیطه در واقع علت حاضر هستند و با همون سبکی که عرض می‌کردیم. اما الان اینجا بحث به نحو دیگری گره خورده، از باب ارجاع علم حصولی به علم حضوری بحث رو توضیح دادم. خب نه، معدات باعث میشه که او به جهت دیگر علت داره متوجه میکنه، یعنی بلدی، یعنی معدات این مثلا فرض کنید من با این تماس گرفتم، درسته؟ بعدا هم میخوام به این علم پیدا بکنم، من یک معلولم، اینم یک معلوله، این مرحله مادی این معلول منو تحریک کرده که برم سراغ علت. وقتی مرحله مادی این منو تحریک کرده، با اون علتم که برخورد میکنم، از اون جهت دارم چیکار میکنم؟ ارتباط برقرار میکنم. الفصل ثانیه‌اش، خب فصل دوازدهم، این بحثی که الان داریم میخونیم، مثلا این بحث، خصوصا این بحثی که الان میخونیم، این بحث ها بسیار قدیمیه در فلسفه اسلامی، از اون فارابی این بحث ها این مسائل مطرح بوده. خیلی خب، حالا بازم نکته هایی از جهت تاریخی، تحولات تاریخی، کشمکش ها، اینها بحث هایی میشود در اینجا مطرح کرد. در هر صورت محتوایی رو که در فصل دوازدهم میخواد طرح بشه اینه که اگر ما جوهر مجرد داشته باشیم، اگر ما جوهر مجرد داشته باشیم، این جوهر مجرد سه مفهوم ازش قابل انتزاعه. هم میتونید بهش بگید عقل، هم میتونید بهش بگید عاقل، هم میتونید بهش بگید چی؟ معقول. اگر جوهر مجرد داشته باشید این سه نکته میشه. یک نکته راجع به کلمه عقل بگم اینجا، اگه تو باشه قبلا این نکته توضیح دادیم که در کلمات این آیون عقل در دو فضا استفاده میشه. یه وقتی عقل میگن این ادراک کلیات، یه وقتی عقل میگن یعنی ادراک بی واسطه. یه آدرسی هم داده بودیم همون ابتدای کار که شروع میکردیم، یعنی ادراک بی واسطه. مثلا ادراک نفس خودش را اینو میگن تعقل، چون هیچ گونه وساطتی مطرح نیستش، این رو میگن چی؟ تعقل. حالا در اصل تو همین بحث هستیم مالان. اگر جوهر مجردی داشته باشیم، سه مفهوم ازش قابل، با اینکه یک چیزه، سه مفهوم ازش قابل انتزاع هستش. میتونید بهش بگید عاقل، میتونید بهش بگید معقول، میتونید بهش بگید عقل. البته عاقل خودشه، معقول خودشه، و چون هم عاقل خودشه هم معقول خودشه، اصلا خودش عین تعقله. هر سه تا عنوان برش قابل صدقه. الان ما میخوایم این مطلب رو ثابت بکنیم که جوهر مجرد عقل است و عاقل است و معقول، این هر سه عنوان درش متحد میشه. عقل در مقابل نفس، ببینید اونجا این نکته رو توضیح میدن که یه وقتی شما یک جوهر مجرد دارید که تجرد داره هم ذاتن و هم فعلا، اون رو اصطلاحا میگن عقل. ولی در ارتباط با نفس میگن خود نفس هم همون عقله، ولی چون فعلا مجرد نیست و مادیه، یعنی یک نوع تعلق به ماده داره، این عقل تعلق داشته به ماده رو ما اسم نفس میذاریم، چون نفس درش تدبیر بدن نهفته شده. توضیح میدن که اصلا اینه، این بنابر مشاست، حکمت مطالعه فرم میکنه، حکمت مطالعه اصلا نفس رو جوهر مادی در حال عقل شدن میدونه، ولی میگه در نهایت میشه عقل. پس این نسبت عقل اینا. حالا ما که وقتی میگیم جوهر مجرد، هم اون عقل که مثلا در عالم عقل هستش اون مد نظره، هم همین جوهر نفس هم مد نظره، چون هم عقل دیگه به لحاظ ذات عقله. هر جوهر مجردی عقل است و عاقل است و معقوله. حالا میشون که میخواد اثبات بکنه، اول میره به طرف معقولیت. ببینید برای اینکه عبارت راحت بشه من دارم عرض میکنم، اول میگه که من میخوام عقل بودنش اثبات بکنم، ولی عملا میره به طرف چی؟ معقول بودن رو داره اثبات میکنه، و این روند طبیعیه. خوب بود اول ایشون معقول بودن رو تثبیت بکنه، بعد عاقل بودن رو تثبیت بکنه، و بعد بگه در چنین فضایی عقل بودن هم تثبیت خواهد شد. ظاهر عنوان از کجا داره شروع میکنه؟ از عقل بودن شروع میکنه، ولی عملا بحث رو میبره روی چی؟ معقول بودن، تعقل، درک، ادراک. توجه که جوهر مجرد ادراکه، مدرکه، مدرکه، در واقع اینو میخوایم بگیم. شما اگه جوهر مجرد رو ببینید میتونید بگید ادراکن، میتونید بگید مدرکن، میتونید بگید مدرکن، عقلن، عاقلن، معقولن. حالا چرا معقولن؟ میگه به خاطر اینکه این چنین حقیقتی چون جوهر مجرده، بحث مجرد رو مطرح کردید، هیچ گونه قوه و مادیتی در اون نیست، این فعلیت تمام داره. پس این خوب توجه کنید، پس ممکن استش که برای چیزی حضور پیدا بکنه، برخلاف اشیاء مادی. اشیاء مادی ممکن نیست برای چیزی حضور پیدا بکنه، ولی شیء مجرد ممکن است برای چیزی حضور پیدا بکنه. این امکانی که در اینجا مطرح می‌کنیم، این امکان امکانه به معنی العامه، نه امکانه به معنی خاص. یعنی حضور پیدا کردنش ممتنع نیست. حالا حضور پیدا کردنش که ممتنع نیست، یا واجبه یا امکانه به معنی خاصه. ولیکن یک قاعده ای رو ما اینجا منظم می‌کنیم. اون قاعده چیه؟ این استش که هر چیزی رو که برای یک امر مجرد بالامکان ثابت باشه، قطعاً به ضروره و به نحوه بالفعل ثابت خواهد شد. این قاعده قاعده عامی هم در باری‌تعالی استفاده میشه، هم در مجردات. اصلا کلن مجردات هر چیزی که به نحو امکانی برایشون باشه قطعا به نحو بالفعل خواهند داشت، چون نیاز به امکان استعدادی ندارن برای داشتن او. خب حالا ما یک جوهر مجرد رو در نظر گرفتیم، میگیم این امکان دارد برای چیز دیگر حاضر باشد. خب حالا که امکان دارد، امکان عامه، یعنی قطعا به نحو بالفعل برای چیز دیگر حاضره. منتها این چیز دیگری که اینجا در نظر میگیریم، الان تو این بحث یه خورده جلوتر رفتیم، برای دیگران مطرح میکنیم، ولی الان تو این بحث منظور خودشه. یعنی خودش برای خودش به نحو بالفعل چیه؟ حاضره. وقتی این اتفاق بیفته یعنی خودش معقوله، یعنی این حقیقت حقیقت معقوله، معقول بالفعل، همین الان معقوله. حالا معقول کیه؟ ما در رده بعد خواهیم گفت که حتی معقول دیگر عاقل ها هم هست، ولی الان با اون کار نداریم. میخوایم تو همین حوزه خودش مسئله عقل و عاقل و معقول رو تمام کنیم. پس خودش معقوله. مرحله بعدی خوب بود الان به این سبک مطرح بکنه که خود چنین حقیقتی برای خودش حاضر هست، لذا معقول بود. حالا چون که برای خودش حاضر هست، پس خودش هم عاقل خودشه، پس هم معقوله و هم عاقله. و از اونجایی رو که در واقع عقل متحد هستش، یعنی ادراک متحد هستش با مدرک و مدرک، پس چون این حقیقتی عقل هم هست، چنانچه عاقل و معقول هم هست. عبارت رو نگاه بفرمایید. الان دیگه فقط باید بخونیم که ببینیم چی میشه. حالا شما هم یه خورده فکر میکنید، باز مقایسه میکنید، مطالعه میکنید، حل میشه. الفصل الثانی عشر، فصل دوازدهم، کل مجردن فانه عقل و عاقل و معقول. پس مطلب روشنه. ما اگر این کل مجرد این گفت، خاتمه این فصل توضیح میده که این مجرد حتما با جوهر باشه. هر جوهر مجردی ازش این سه مفهوم انتظار میشه، عقل و عاقل و معقول. یعنی وقتی او رو نگاه میکنی میتونی بگی ادراک، مدرک، مدرک. کلمه عقلم توضیح دادم. اما انه عقل از کجا شروع میکنه؟ از اینکه عقل باشه، ولی عملا وارد چی میشه؟ از وارد معقولیتش میشه. اما انه عقلان فلانه لتمام ذاتهی و کونهی فعلیتن محضه لا قوت معها. یا اینجوری بخونید، لتمام ذاتهی و کونهی فعلیتن محضه لا قوت معها یمکن ان یوجد و یحضر لشیء بالامکان. از اون جایی رو که ذاتش تامه، یعنی فعلیت محضه هست، یعنی قوه و مادهی به همراهش نیست. حالا چون اینجوریه، یمکن ان یوجد و یحضر، ممکنه که به وجود بیاد و حاضر بشه برای یک شیئی، بل امکان، یعنی به امکان عام، یعنی حضور پیش دیگران برایش ممتنع نیست، برخلاف مادیات که ممتنعه. خب این لشیئ یعنی هم میتونه خودش باشه هم دیگری باشه، ولی چون بحث دیگری رو بعداً مطرح میکنه، اینجا میخواد بحث معقول خودش بودن رو در ادامه توضیح بده. ما میگیم این شیئ یعنی خودش. یه قاعده، و کل ما کان للمجرد بالامکان، این امکان عام، فهو له بالفعل، یعنی ضروری له، هر چرا که برای مجرد به نحو امکان عام ثابت باشه، فهو له بالفعل، این قطعا خواهد داشت، فهو معقول بالفعل. پس معلوم میشود که او معقول بالفعل. معقول بالفعل یعنی چی؟ یعنی همین الان حاضر پیش چیز دیگر هست،
چون معقولیت یعنی حضور پیش چیز دیگر، این حضور پیش چیز دیگر برای او بالامکان عام ثابته، یعنی به ضروره و بالفعل ثابته، پس یعنی معقول بالفعله. خب حالا الان الله میره به طرف عقل، و از کان العقل متحدن مع المعقول فهو عقلان، از اون جایی که علم با معلوم متحده، یعنی اتحادش قبلا بحث کردیم، عقل با معقول متحده، دو چیز نیستن به یک اعتبار عقل، به یک اعتبار معقول. و از کان العقل متحدن مع المعقول فهو عقلان، پس هم اثبات شد عقله، هم اثبات شد معقوله. و از کانت ذاته موجودتن لذاته، از اون جایی که ذاتش موجود است برای خودش، این موجودتون لذاته، این همون جوهریتی که متذکر دادیم از دلش در میاد، بعدن در خاتمه فصل توضیح میده، ولی از همین الان، چون اگه جوهر نباشه لذاته موجود نیست، چون جوهره پس برای خودش موجوده، وقتی برای خودش موجوده فهو عاقلان لذاته، پس عاقل خودش هم هست. پس بنابراین جنبندی بکنیم، فکل مجردن یعنی جوهرن مجرد، فکل مجردن عقلن و عاقلن و معقولن. و این شیعت فقل، این خیلی قشنگه، یعنی این نکته رو میرسونه که چیه، یعنی چی اتحاد عقل عاقل و معقول. و این شیعت فقل، اگر میخوای اینو بگو، ان العقل والعاقل والمعقول مفاهیم و ثلاثه منتزعتون من وجود واحد، یعنی عقل و عاقل و معقول سه تا مفهوم هستن که انتزاع میشون از یک وجود، یک وجود به یک اعتبار عقل، به یک اعتبار معقول، به یک اعتبار چی؟ عاقل هست. ول برهان المذکور، الله میفهمد همین برهانی رو که اینجا ذکر کردیم در این که جوهر مجرد عقل و معقول دیگری باشه هم جریان داره، تازه عقل و معقول بود برای خودش، لذا بود اتحاد عقل و عاقل و معقول در یک شی، درسته؟ الان میخوام بگیم عقل و معقول است برای دیگری، به همون سبکی که تازه پیاده کردیم اینجا پیاده میکنیم، میگیم آیا یک حقیقت مجرد میتواند حضور پیدا بکند برای دیگری؟ میگیم بله میتونه، میتونه، و هرچرا که بل امکان ثابت باشه به ضروره و به نحو بالفعل برای ثابته. این بحث مقدمه اشکال، بحث اشکال در ادامه است. هر چیزی که بل امکان باشه پس به ضروره چیه؟ ثابت هستش. پس معلوم میشود یک جوهر مجرد برای عاقل های دیگر به نحو بالفعل و قطعی حاضر هستش، بر همه عاقل های دیگر که ظرفیت تعقل دارن، توجه کردید؟ خب این نکته رو برعکسش هم میتونیم بگیم، یعنی اون عاقل ها تا معقول نباشن که نمیتونن عاقل باشن که، یعنی تا ظرفیت معقولیت نداشته باشن، مجرد نباشن که نمیتونن عاقل باشن که، پس اونها هم برای این چیه؟ حاضره. معناش چیه؟ ادراک عمومی همه عقل ها نسبت به هم دیگر، یعنی تمام جوهرهای مجرد به همدیگر علم و آگاهی دارند. ببینید عبارت رو، ول برهان المذکور آنفن کما یجری فی کون کل مجرد عقلا و عاقلا و معقولا، برهانی که تازه گفتیم چنانچه جاری می شود در اینکه هر جوهر مجردی عقل و عاقل و معقول باشه به حسب خودش، عقلا و عاقلا و معقولا لنفسهی، یجری فی کونهی عقلا و معقولا لغیری، یعنی دیگری عاقلش باشه. بران مسکول چجوری باید پیاده بکنیم؟ به این شکل که آیا او میتواند حاضر باشد برای دیگری؟ میگیم بله، و هر چیزی که میتواند برای مجرد حاضر باشه باید بالوجوب باید براش باشه. این بالوجوب پیاده کنید تا اشکال جا پیدا بکنه، در فینقیل این اشکال. خب اگه اینجوری هستش یعنی این جوهر مجرد معقول همه عاقل‌های عالمه، درسته؟ خب از اون ور اون عاقل‌ها هم و چیزی که عاقله معقول هم هست، معقولینه برای خودش، وقتی برای خودش معقوله برای دیگران هم میتونه معقول باشه، از جمله همین عقل. پس معلوم میشود که یک ادراک عمومی بین تمام جوهرهای مجرد وجود داره، تمام جواهر مجرد نسبت به هم دیگر علم دارن. خب این بحث که مطرح شد اشکال مطرح میشه، و اون اشکالی نیستش که از جمله جوهرهای عاقل ما هستیم، الحمدلله از جمله جوهر عاقل ما هستیم. خب بس چجور ما این همه جواهر دیگر رو علم اطلاع نداریم؟ عقل فعال کجاست؟ عقل اول کجاست؟ عقل ثانی کجاست؟ عقول مفارقات کجا هستن؟ عقلی که مثلا تدبیر فلان چیز میکنه، اینا ما از کجا میدونیم؟ تازه بزرگترین شاهدش این هستش که ما دم بدم داره علم و آگاهیمون چی میشه؟ اضافه میشه. خب این نشون میده که پس نیست. خب اینو با چه جوری جواب بدیم؟ پاسخی که برای این داده میشه الان ادبیاتش ادبیات حکمت مشاء هست، و اون هستش که نفس انسان درسته که ذاتاً مجرده و ذاتاً عقله، و به همین خاطر عقل و عاقل و معقول خودش هست. ولی چون ارتباط با ماده و بدن داره، یعنی تدبیر بدن میکنه، یعنی فعلا تو ادبیات مش، یعنی فعلا، فعلا نه یعنی الان، فعلا یعنی به حسب کار، چون فعلا مادی هستش، به همین خاطر به دست آوردن معقول های دیگر با فعالیت این فعل و خروج تدریجی قوه به طرف فعلیت و استعداد به طرف فعلیت صورت خواهد گرفت. بله این مسیر مطابق بیان مشا اینقدر ادامه پیدا می‌کند تا این شخص مثلا از عقل بالقوه برسه به عقل بالملکه، از عقل بالملکه برسه به عقل بالفعل، از عقل بالفعل برسه یواش یواش بشه عقل مستفاد. عقل مست در عقل مستفاد قبلا هم گفتیم، اینجا هم بهتر توضیح میده، در عقل مستفاد چه اتفاقی میفته؟ همین انسان به گونه‌ای میشه که دیگه تدبیر بدن او رو مشغول نمی‌کنه، یعنی به حدی میرسه که میتواند افعالش رو بدون استفاده از آلات بدنی انجام بده. میتونه از این آلات بدنی تا زمانی که مفارقت پیدا نکرده انجام بده، ولی بدون آلات هم میتونه انجام بده، یعنی بدون اینکه چشم رو در پشت این دیوار به کار ببنده میتونه ببینه، توجه کردید؟ بدون اینکه حرکت بکنه میتونه بسیاری از، یعنی بدون آلات جسمانی کاراشو انجام میده. اگر به این حد برسه همین اتفاقی که اول گفتیم میفته، این نسبت به همه عاقل‌ها عالم هست، این میشه عقل مستوی، میشه عقل کپی همون عقل فعال خواهد شد. عقل فعال هم همینجوری. از این بحث هم میتونیم استفاده بکنیم که کیفیت عالم بودن عقل فعال نسبت به همه عقول به چه شکله. البته تو مشا به نحو علم حصولی توضیح داده میشه. ببینید اینا همش یعنی ادبیاتی است که تو فضای مشا موجوده. در فضای صدر را نمیگیم ذاتن مجرد فعلا مادی، در بد و عم میگیم نه اصلا ذاتن هم مادیه، یعنی تو فضای صدرا این معنا خیلی واضح تره که در بد و عم نباید تعقل چیزای دیگر رو داشته باشه، به تدریج این مسئله اتفاق میفته. فانقیل لازم و ذالکه ان تکون النفس الانسانیه لتجردها عاقلتن لنفسها و لکل مجرد مفروض و هو خلاف و ضروره. لازم این حرف اینه که نفس انسانی چون مجرده پس باید عاقل خودش باشه و عاقل هر موجود مجرد فرضی دیگر هم باشه و این خلاف ضرورته، یعنی خلاف اون چیزی که ما میابیم در خودمون. قلنا هو کذالک، اینی که شما میگید همین جوریه. لو کانت النفس المجرده مجردتن تجردن تام من ذاتن و فعلا، اگر تجرد کامل کامل بود مثل عقل مفارق همین گونه میشد. لکنها مجردتن ذاتن و مادیتن فعلا، لکن ذاتن مجرده به نحو فعلی مادیه، یعنی تعلق به ماده، منغمر در ماده است، یعنی با عالم حجاب و ماده و اینا سر کار داره. یعنی اگه مش اشراق بود مادی بودن یه خود توضیح میداد، بحث حجاب بودن و کذا اینا رو توضیح میداد. فهیه لتجردها ذاتن تعقل و ذاتها بالفعل، چون ذاتن مجرده خودش رو میتونه، پیش خودش حضور دارد و عقل و عاقل و معقول خودش هست. اما تعقلها لغیرها فیتوقف على خروجها من القوه الى الفعل تدریجا، اما اینکه بخواد غیر از خودش از معقولهای دیگر را تعقل بکنه این متوقف است اینکه خارج بشه و نفس از قوه به طرف فعل تدریجا به حسب استعدادهای مختلفی که کسب میکند در طول زندگی خودش به حسب همین آلات جسمانی، یعنی باید بیاد درس بخونه، کتاب باز کنه، مباحثه بکنه اینا تا یواش یواش باز بشه. فلو تجردت تجردن تام من، اگه به تجرد تام برسه، ولم یشغلها تدبیر البدن، و تدبیر بدن رو مشغول نکنه، این میتواند به همین تفسیر تجرد تام باشه. تجرد تام باشه یعنی چی؟ یعنی فعلا همه چی تجرد کامل بشه، یعنی تدبیر بدن رو مشغول نکنه. حالا این آیا بعد از مفارقت از بدن یا حتی در این مفارقت، این بحثایی است. حصلت لها جمیع التعقلات حصولا بالفعل بالعقل الاجمالی، تمام تعقلات به نحو عقل اجمالی، عقل اجمالی قبلا توضیح دادیم، اجمال بعد از تفصیل، به نحو عقل اجمالی در اون مندمجن موجود خواهد شد و صارت عقلا مستفادن، عقل مستفاد خواهد شد. من نوشتم صفحه 249، این قبلا این بحث رو کردیم. خب حالا یه تیکه میمونه در این فصل که میمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.
فضای سرداری هر مجردی به هر مجرد دیگه علم داره، یعنی همون این حرفی که اشراق میزنه،
بله، یعنی مانعی برای ادراک روی نمیده، یعنی؟ حالا اونجا یا ادراک مثلا اجمالی و تفصیلی رو باید مطرح کرد فضای صدر و همین فضا فرق نداره، یعنی وقتی ما میگیم جمعی به نحو جمعی علم داره باید بگیم این فضا با تفصیلی مقدار فرق میکنه، اصلا تفصیل و اجمال تو عقول و مفارقات راه داره. خب اینا
بحثی است که باید پیگیری کرد. آره به حسب خودشون، البته به حسب سعی وجودی خودشون، نه اینکه مثلا خدا را به همه چیز بشناسه. درسته؟ بالاخره این که میخواد با علم حضوری، گفتیم علم حضوری معلول به علت در اندازه سعی وجودی خودشه دیگه، معلول به علت اینجوری گفتیم.
تو تو این ناحیه معلول به علت توضیح دادی برای ما واضح نشد از اون جهت که علمت
اینجا را اصلا هیچ توضیح
ندادن. نه 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 سوالمو بگم. ببینید الان اینجا با توجه به اینجا اشراق میگه عالم باید مجرد باشه، درسته؟
معلوم میخواد مجرد باشه یا نه. خب
وقتی عالم باید مجرد باشه، ما هم فرض کردیم که اینجا معلول ما
عالمه،
پس حتما مجرده، اونی که مجرده. اما در حالی که شما جوری توضیح دادید که این اشراق از ناحیه علم اینو اثبات نمیگه.
بله از ناحیه این که اون علتشه باید مجرد باشه، نه از ناحیه این که معلومشه، چون معلوم رو شیخ اشراق نمیگه حتما باید مجرد باشه.
خب ندیگه چرا الان اینطوری که من دارم تبیین میکنم، پس چجوری میشه؟ من میگم آقا الان فرض داریم میکنیم این پیش فرض رو که اشراق که نمیتونه دست بزنه، که میگم آقا الان این معلوم علم پیدا میکنه به علتش.
معلول یعنی منظورتون؟
این معبرش معلول، این معلول علم پیدا میکنه به علتش.
خب پس باید معلول مجرد باشه.
چرا؟ به خاطر اینکه داره
عالمه، داره علم پیدا میکنه.
خب صحبت شما چیه؟
نه از اون بر اون یکی دیگه.
اون چیه؟
علت چرا باید مجرد باشه؟ چون معلومه؟ نه شیخ اشراق نمیگه چون معلومه باید مجرد باشه، میگه چون علتشه. آره دیگه من گفتم این نمیگه معلوم ما چون معلومه باید مجرد باشه، میگه چون علت این مجرده است باید مجرد باشه. توجه کردی؟
ما این بیانی که اینجا داشتیم به ارتباط دادیم به فصل دوم، اینجا هم فرمودین که باید دوتاشون مجرد باشن، ولی خب تصویرش چجوریه؟ یعنی
نه به نظر چیز باید مجرد باشن،
نظر بازم مولا صدرا اینجا که علم اصولی رو مطرح میکنه یعنی چی؟ هم ما میگیم علم حصولی، هم
جا گفتیم یعنی اونجا نه. باید بریم علم حصولی به این پیدا
این دوتا مجرد چی هستن؟ مثال میشه بزنیم که هم علم حضوری دارن هم علم حصولی اینجوری دارن؟
نه دوتا مجرد، من به این دیقالی.
خب شما گفتیم اینجا هم باید همجوری بگیم.
بله دیگه در نهایت باید اون اتفاق بیفته دیگه.
این هم لازم نیست که مجرد پس باشن دوتاشون دیگه.
چرا؟ نه به اون نفع که میخواد بگید نه لازم نیست مجرد باشن،
یعنی همون قیدی که علامه
من به این دیگه علم پیدا نکردم، علم حصولی پیدا کردم.
درسته
علم حضوری به این پیدا نمیکنم، علم حصولی پیدا میکنم.
این قیدی که اینجا زدیم دیگه اینجا نمیخواد بزنیم،
معنی نداره. با همین توضیح منظور من همینه، قطعا باید هر دو مجرد باشن، لازم میگه علم حضوری این به این پیدا نمیشه، باید علم حصولی باشه اینجا، و لازم میگه علم حصولی از راه علم حضوری اونجا پیدا میشه. همین بحثی داریم، یعنی براساس همون بحثی که قبلا زدیم دیگه.
سوالش من نفهمید این معلولیت استاد چه دخلی داره که میگن که این دو تا بحث معلوله علت واحده باشن تا اینکه شما به اینکه این میشه بگین
هیچ دخالتی نداره، فقط برای اینکه نشون بده یکی علت دیگری نیست. اگه می‌خواست به یکی علت دیگری نیست با چی میگفت؟ با هر دو معلوله،
معلولم معلولم نباشن، حالا بالفرض محال که اگه بشه معلول هم دیگه هم نباشن
نمیگفت این رو،
میشد اصلا این
علم بم نکده باید
علم معلول نمیگه دیگه، یه سن خیلی موضوعی
آره.
شدی
میشد ولی وجود نداره چون این چیزی ترجیح کردید.
حالا اصلا امکانه علم حضوری بینشه
علم حضوری چی؟
اگر دو معلول منفک از هم بودن که علت واحده نداشتن برفر
بله مشکلاتی به پدید می اومد ممکنه. میخوام بگم که تو این تعبیر ایشون چرا کلمه معلول آورد؟